باشه، نوبت شنیدن برنامه هستش که میپردازه، نگاه ویژه‌ای داره به اقتصاد دریا، به رنگ دریا. شنونده این برنامه باشید.
به رنگ دریا، کاری از رادیو اقتصاد. به رنگ دریا،
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان ارجمند، به برنامه برنگ دریا خوش آمدید. برنامه برنگ دریا کاری است از شبکه رادیوی اقتصاد. این برنامه اختصاص داره به مسائل مربوط به اقتصاد منابع آبی. خوشحال میشیم که این برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید. اگر بخوایم تاریخچه‌ای از پرورش ماهی رو برای شما بزرگواران بگیم، پرورش ماهی به صورت مصنوعی در کشور چین آغاز شد و سابقه پرورش در این کشور به بیش از 3000 سال قبل برمی‌گردد. با وجود سابقه طولانی پرورش ماهی در استخر، سابقه تکثیر مصنوعی ماهیان کوتاه. اولین قدم در زمینه لقاح مصنوعی به وسیله دانشمند آلمانی برداشته شد. با توجه به قدمت پرورش ماهی در دنیا، این فعالیت در ایران با تکثیر تاس ماهیان در سال 1301 و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان از سال 1338 آغاز شد. همراهان برنامه برنگ دریا، میهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر حسین عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان شیلات، و همچنین آقای علی محمدیاری، کارشناس دفتر امور میگو و آبزیان دریایی سازمان شیلات ایران هستند. بر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای محمدیاری خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالحی.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. خب ما در برنامه‌های گذشته، امیدوارم که شنوندگان عزیز شنیده باشند، درباره تکثیر میگو صحبت کردیم و اینکه نوع پرورشش چگونه است. آقای محمدیاری، پرورش میگو در ایران کار خیلی سختیه، نه؟
پرورش میگو در ایران کار سخت نیست، به واسطه این که از اوائل دهه 70 ایران تکنولوژی مربوط به تکثیر پرورش میگو رو در 5 ساله اول با توجه به برنامه‌های حمایتی که از طریق احداث و راه اندازی پایلوت و ایجاد مراکز آموزش و ترویج دولتی در 4 استان جنوبی کشور و همچنین گلستان راه اندازی کرد، توانست این فناوری و اطلاعات مربوط به تکثیر و پرورش میگو رو به خوبی از طریق آموزش های لازم به تولید کنندگان و تکثیر کنندگان و همچنین اعزام تکثیر کنندگان و پرورش دهندگان به کشورهای خارجی در واقع به دست بیاره. همچنین سازمان شیلات ایران طی سالهای دهه 70 هر ساله تعدادی از کارشناسان کشورهای ملل مختلف رو در سایت های پرورش میگو مستقر می کردن و اونها به صورت نزدیک و به صورت تجربی اطلاعات و فناوری تکثیر و پرورش میگو رو به تولید کنندگان محترم در واقع منتقل کردن. بنابراین با توجه به اینکه ایران بیش از 2 دهه در فعالیت‌های مربوط به تکثیر و پرورش میگو فعالیت داشته است، بنابراین در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کشورهای صاحب نام در حوزه فناوری تکثیر پرورش میگو در دنیا معروف شده است، به طوری که آمار تولید سال 2012 که سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد از بین 59 کشور تولید کننده میگو در سطح جهان معرفی کرده است، ایران توانسته است رتبه 15 و در رنکینگ تولید کنندگان میگوی جهانی به دست بیاره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای محمد یاری.
بی‌رنگ دریا رو از دست ندید. از رادیو اقتصاد.
ما الان می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر اکرمی، مدرس دانشگاه، که ایشون هم در زمینه تدریس و هم در زمینه کار صاحب نظر هستن. آقای دکتر اکرمی سلام.
سلام علیکم.
آقای دکتر اکرمی، شما می‌فرمایید که دقیقاً کارتون رو چگونه شروع کردید؟ کجا ساکن هستید؟ ابتدا اینو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر خدمت همکاران محترم در رادیو و کارشناسان محترم جناب دکتر عبدالحی و آقای مهندس محمد جالی.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اکرمی، اول بفرمایید که ساکن کجا هستید دقیقاً؟
من ساکن گرگان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.
بله. ما در برنامه‌ای که حالا عنوانش هست به رنگ دریا، داریم درباره آبزی پروری صحبت می‌کنیم و به ویژه درباره میگو. با آقای دکتر عبدالحی و آقای محمد یاری که صحبت میکردیم، میفرمودن که پرورش میگو در آبهای شور امکان داره و اینکه باید انتقال این آب از دریا صورت بگیره. آیا نمیشه یه شوری مصنوعی ایجاد کرد و این میگو رو پرورش داد که البته ارزش تجاری داشته باشه آقای دکتر، نه اینکه حالا ضرر اقتصادی هم بکنه؟
درست. همچنون که کارشناسان محترم فرمودن، پرورش میگو در آب شور انجام میشه. این شوری که شما میفرمایید به همین سادگی نیست که ما بخوایم مثلا فرض مثلا یه آبی داشته باشیم بخوایم قلدت نمکش رو تنظیم کنیم، چون وقتی صحبت از شوری میشه مجموعی از املاح درگیر هستن.
بله.
املاح میکروالمان، ماکروالمان، بسیار از مواد معدنی که اینو میتونن هم بحث شوری رو در واقع تشکیل بدن، بحث ایسی رو. بنابراین ما وقتی صحبت از شوری میکنیم مجموعی از املاح میتونن تحت عنوان شوری آب در نظر گرفته میشن. بنابراین با یک شوری مصنوعی معمولا نیازهای میگو مرتفع نمیشه و مطمئنا دچار مشکل میشه. و در حال حاضر البته اینم خاطر نشون باید کرد که با این شوری که ما در بسیار از آبهای آزاد و آب دریای خزر داریم، ما مطمئنا مشکلی در بحث شوری برای پرورش میگو نخواهیم داشت، چون پرورش میگو در مناطق انجام میشه که بایستی حتما آب شور در دسترس باشه.
بله.
بنابراین به نظر من این شوری مصنوعی که الان بخوایم فرض مثال بگیم آب باشه داخلش نمکی بریزیم، چند تا املاح داخلش بریزیم، ممکنه که شاید در کوتاه مدت در قالب کار آزمایشگاهی جواب بده و این نیازمند آزمایشات وسیع تریه. من خودم به شخصه چون در شوری مصنوعی کار نکردم، بعید میبینم که بتونیم در یک شوری مصنوعی، چون نیاز به تعویض آب داریم.
بله.
یعنی قرار بشه ما این شوری مصنوعی درست بکنیم که آب از یک طرف بیاد از یک طرف خارج بشه، هزینه بر میشه برای ما.
بله.
و این توجیه نمیکنه پرورش میگو رو.
درسته. خب
این سوالی که جناب عالی فرمودید در رابطه با اینکه آیا ما میتونیم آب شور رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنیم، من به شما میگم بله.
خب
ولی نکته ای که وجود داره، این کار اقتصادی نیست. دوستان و کسانی که میخوان کار بکنن راجع به پرورش ماهی به این نکته توجه داشته باشن که فعالیت آبزی پروری، باز من تأکید میکنم، یک کار اقتصادی هست. حالا من همیشه مثال میزنم، میگم در شهر تهران شما نگاه کنید چندین صد ما ساختیم.
بله.
اطراف تهران و از چندین کیلومتری آب رو برای شهر تهران میاریم و چون مصرف شرب هست، مصرف کنندگان تهرانی هست و نیاز به آب هست، باید ما این کار انجام بدیم. خب دولت هم ممکنه سوبسید بدن، ولی در بحث آبزی پروری چون یک فعالیت اقتصادی است، حتما باید به نکات توجیه پذیر بودن این کار ده. ما الان مثلا بعضی از ماهیان آکواریومی هست در تهران رو تکثیر کردن، چون آکواریوم محیط کوچیکی است، حتی میتونه با تانکر آب رو از جنوب بیاره.
بله بله.
ولی این برای آکواریوم که مثلا ممکنه 50 لیتر یا 100 لیتر آب باشه، همراهش دو تا دبه میگه یه تانکری از جنوب اینا. ولی برای بحث پرورش میگو این کار توجیه پذیر نیست و حتی و ما جایی که زمین هست آب در دست هست چرا بیایم در جاهایی که این امکانات وجود نداره این کارو بکنیم و خودمون رو متحمل هزینه بکنیم؟
یعنی مثلا حالا در شهرهای دیگه کشورمون که به قول شما امکان انتقال آب از دریا وجود نداره، توجیه اقتصادی نداره که کسی بیاد پرورش میگو بزنه؟
بله.
این پیشنهاد نمی‌کنید به جوانان ما، به ویژه اونهایی که علاقه مند هستن؟
پیشنهاد نمی‌کنم.
اگر بخواید پیشنهاد
از کارشناسان اینو پیشنهاد بدید،
اگه بخواید شما مثلا پیشنهاد آبزی پروری بکنید برای جاهایی که حالا ندارن منابع آبی دریایی، چه نوع ماهی رو، چه نوع حالا آبزی رو پیشنهاد میکنید برای پرورشش؟
ببینید، ما الان یک تنوع گونه‌ای و تنوع اقلیمی بسیار خوبی در کشور داریم.
بله.
ما از حوزه گرم آب شور در جنوب و در حوزه سرد داریم. ما یک تنوع اقلیمی بسیار خوبی در جنوب و مناطق مرکزی و شمال کشور داریم که هر کدوم از اینها شرایط خاص خودشونو دارن که میتونن گونه متناسب با اون رو انتخاب بکنن.
بله.
ما الان بعضی از مناطق داریم که ماهیان خاویاری پرورش میدیم.
بله.
بعضی از مناطق داریم که ماهیان سردابی مثل قزلالا رو پرورش میدیم. بعضی از مناطقمون هم هست که ماهی گرمابی رو پرورش میدیم. البته ما گونه های دیگه ای رو هم مؤسسه تحقیقات هم در واقع سازمان شیلات در نظر داره. اینها تاثیرگذاران میتونن به صورت تنوع گونه‌ای در آبزی پروری داشته باشن که حالا متناسب ما چون در تمام 32 استان کشور سازمان شیلات و جهاد کشاورزی دفاتری داره که کارشناسانی اونجا هستن که میتونن کسانی که میخوان اونجاها یه منبع آبی دارن، کارشناسا میرن اون منبع آبی رو بررسی میکنن، بهشون توصیه میکنن چه گونه ای رو اونجا پرورش بدن که اقتصادی براشون باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان شیلات. همراهان شنونده برنامه به رنگ دریا رو دنبال میکنید از شبکه رادیویی اقتصاد. خدمت آقای دکتر اکرمی هستیم، مدرس دانشگاه و ساکن گرگان، شهر بسیار زیبای گرگان. آقای دکتر اکرمی، درباره پرورش بچه ماهی یا نوزاد ماهی برای ما و شنوندگانمون صحبت میکنید؟
من بزرگ شما که در خصوص بحث پرورش بچه ماهی، البته در بحث شمال کشور هم بحث ماهی سردابی رو داریم هم بحث ماهی گرمابی.
بله.
و خوشبختانه در شمال کشور تنوع اقلیم بگونه ای که ما میتونیم تنوعی از گونه های آبزیان اهم از ماهیان شامل گرمابی و سردابی و میگور داشته باشیم. یعنی شما هیچ جایی رو از کشور نمیتونیم داشته باشیم که هم میگور داشته باشیم هم ماهیان سردابی مثل قزلالا، هم ماهیان گرمابی شامل کپور ماهیان.
بله.
روی حساب الان البته یه چند سالی است که پرورش دهندگان ماهیان گرمابی و سردابی روی آوردن به سمت پرورش بچه ماهی.
بله.
این بچه ماهی رو البته ما کارگاهی داریم تخصصی، کارشون فقط صرفا تولید بچه ماهی، که این بچه ماهی رو برای کارگاه‌های دیگری که تولید ماهیان بازاری و پروری دارن تولید میکنن. بعضی کارگاه هستن که نه، خودشون نیاز خودشون رو میتونن به واقع داشته باشن، بخش از کارگاهشون رو اختصاص میدن به تولید بچه ماهی، بخشی برای تولید ماهی بازاری. بنابراین پتانسیلش در شمال کشور در خصوص بحث ماهیان سردابی و گرمابی هست و خوشبختانه کارشناسان زبده هم در این زمین است و هیچ مشکلی هم وجود نداره.
بله، خیلی متشکرم. بعد صرفه اقتصادی داره آقای دکتر اکرمی؟
بله.
چقدر مثلا به عنوان مثال حالا بگیم 2 هکتار 3 هکتار زمین داشته باشی که تمام تمهیداتش هم در نظر بگیری، چقدر هزینه میبره؟ چقدر صرفه اقتصادی داره؟
البته خب بسته به اینکه حالا بسته ماهیان گرمابی باشه طب فرمایش شما ما نیاز به زمین هکتار داریم، مثلا 2 هکتار 3 هکتار 4 هکتار، در بسمون سرروی قضیه متفاوته. ما نیاز به زمین در سطح هکتار نیست، در واقع میتونه در سطح 2000 تا 3000 متر مربع کار انجام بشه.
مثلا مثل ماهی سفید و اینا رو میفرمایید دیگه؟
نه، ماهی سفید که جز گونه پرورشی در واقع نیست. ماهی سفید و سازمان شیلات اینا به امرای ماستعیقات بیشتر بحث بازسازی ذخایرشون رو دارن که اینا رو مولدین رو سید میکنن، تکثیر مصنوعی یا نیمه مصنوعی انجام میدن، اینا رو به وزن 2 گرم میرسونن و رهاسازی میکنن به دریا. بیشتر جنبه بازسازی ذخایر تا بتونن در واقع بعد از 2 سال 3 سال اینا رو مجدد سید کنن.
خب مثلا چه نوع ماهی رو بهش میگن سردابی؟ حالا برای اطلاع
باشن، در ایران گونه قالم ما مثل ماهی قزلای رنگین کمان جزء ماهیان سردابی که در واقع ایران یکی از کشورهای پیشرو در امر تولید ماهیان سردابی.
الان به قول شما میفرمایید که 2000 متر 3000 متر کفایت میکنه برای همچین کاری، این چقدر هزینه میبره؟
البته خب میگم بسته به این که مساحت، بسته به این تعداد مولدی که داشته باشن، ولی خب معمولا میگم قیمت دهش رو شرایط روز تعیین میکنه. چون بعضی از کارگاه ها هستن که در واقع تخم چشم زده رو وارد میکنن، بعضی کارگاه هستن که نه، خودشون مولد دارن، از مولدینشون تخم میگیرن. اینا همه کلن متفاوت از نظر بحث توجیه اقتصادی.
درسته.
اینی که الان من میخوام به شما مثلا رقم مشخص رو بگم نمیشه. ما باید شرایط رو ببینیم، بسنجیم تعداد مولد، تعداد تخم حاصله، تعداد تخمی که نوزاد حاصل میشه ازشون، میزان تلفات، ولی در مجموع تولید بچه ماهی نسبت به خود ماهی بازاری خیلی از پرورشنده رضایت بیشتری دارن از نظر توجیه اقتصادی.
بعد وقتی این حالا بچه ماهی تولید شد،
بله،
اینو چیکارش میکنن؟
منظورتون ماهی سردابی؟
بله، من اون ماهی سردابی.
اینا رو در واقع به استخر بزرگتری منتقل میکنن برای تولید ماهی بازاری. اگر قزلالا باشه معمولا دیگه اینا رو از وزن 3 گرمی 2 گرمی یا 4 گرمی منتقل میکنن به استخر بزرگتر تا میرسن به وزن 300 400 گرم به بازار عرضه میکنن. در مورد ماهی گرمابی هم بستگی داره، بعضیا ماهی 20 گرمی 10 گرمی، میگم اینا متفاوته بسته به نیاز پرورشنده، حتی ممکن 200 گرم هم برسن بعد بفروشنشون به بخش بازار.
بعد حالا اون استانی که شما هستید و حالا دقیقاً در جریان مشکلات پرورش ماهی به ویژه پرورش بچه ماهی هستید، چه مشکلاتی رو باش دست و پنجه نرم میکنید؟
خصوص بحث ماهی قزلالا یه مشکلی که هست اینه که بیشتر پرورشندگان ما روی آوردن به سمت واردات تخم چشم زده از کشورهای خارجی.
بله.
اینو معمولا از کشورهای مثل دانمارک و فنلاند و این کشورهای تخم چشم زده رو وارد میکنن. البته بگم کار همه با مجوز انجام میشه، مشکل خاصی هم نداره، ولی خب اون کاری که باید انجام بشه بر روی بومی سازی تولید تخم چشم زده در ایران متاسفانه اونجا که باید شده سرمایه‌گذاری نشده، چون معمولا این تخمایی هم که وارد میشه این تخما تقریبا تخمای عقیمی هستن، یعنی فقط تولید میشه برای عرضه به بازار. این تخم زمانی که تبدیلش به نوزاد عملا نمیتونن ازش تولید نسل کنن.
عجب.
لذا این دانش سیکرتی که نمیتونیم ما ازش بهره برداری کنیم. این چالش یا این چالشی که الان وجود داره اینه که متخصصین ما باید بیشتر سعی کنن که تخم چشم زده رو از ماهیان پرورشی استخر خودشون تولید کنن، که البته مشکلی که الان وجود داره نبود دانش کافی در زمینه علم ژنتیک ماهیان.
اگه نمیتونیم چرا خب شرایطش مهیا نمی‌کنیم برای آموزشش، برای حالا تخصص پیدا کردن تو این زمینه؟
دیگه اینجا یه تعاملی باید باشه بین سازمان شیلات تحقیقات و دانشگاه، یعنی این حلقای گمشده رو باید بشینن دوستان ته جلساتی با هم دیگه ببینن که مشکل کجاست که ما نمیتونیم مثل کشور خارجی. شاید نه اینکه بگم نمیتونیم، ما شاید میتونیم، اون حجمی که باید تولید کنیم و شاید نمیتونیم، چون ما در بخش کلاردهش مرکز تکثیر پرورش شهید باهنر داریم که یکی از مراکز بسیار بزرگ در بحث تولید ماهیان سردابی به خصوص بچه ماهیه.
بله.
داریم توانشو، اون تعداد مورد نیاز، اون عرضه به اندازه کافی نیست که بتونه نیاز کشور رو بده.
خب آقای دکتر عبدالحی صحبتی دارید در خصوص صحبت‌های آقای دکتر اکرمی؟
ببینید این حرفی که جناب دکتر اکرمی زدن، من سلامم خدمتشون عرض میکنم، حرف درستی است. متاسفانه در بین 6 تا 8 10 سال گذشته ما در زمینه تکثیر ماهی قزل‌آلا خودکفا بودیم. همینطور که ایشون گفتن مرکز کلاردشت در اختیار سازمان شیلات هست، علاوه بر کار تکثیر و رهاسازی ماهی آزاد، اونجاها یک امکانات بسیار خوبی رو برای تکثیر قزل‌آلا فراهم کرده بود سازمان شیلات و متاسفانه در سالهای گذشته اونجا بیش از 10,000 مولد موجود بود که اینها رو از اونجا خارج کردن و از بین بردن و حتی میخواستن اون قسمت رو در دوران گذشته بفروشن که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. ما الان و واردات تخم چیز دادم، همینطور که ایشون گفتن درسته، ما متاسفانه به این موضوعات در دوران گذشته خوب توجه نکردیم، ولی ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم یک پروژه ای رو در با FAO در واقع هزینه‌ش اونا پرداخت میکنن که راجع به بحث ژنتیک و اصلاح نژاد در قزل‌آلات در ایران کار بکنن. ما سازمان شیلات در نظر داره که مرکز کلاردشت رو به بخش اصلاح نژاد تخصیص بده و اونجاها رو دوباره فعال بکنه. البته مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران هم در مرکز متعلق به شیلات در اختیار این مؤسسه قرار داده، در یاسوج هست که اونها هم به عنوان مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد هست و امیدواریم که با تعاملی که با بخش خصوصی داریم، البته ما وارد کنندگان رو جمع کردیم، بهشون اعلام خطر کردیم که اگر نیان این دانش و تکنولوژی در داخل ایران بومی نکنن و سرمایه گذاری نکنن، در واقع جلوشون رو خواهیم گرفت. البته یک فعالیت هایی رو تو این زمینه شروع کردیم که مذاکراتی انجام شده که بتونیم این دانش و تکنولوژی رو بیاریم و ما بحث تکثیر و تولید تخم رو در داخل کشور داریم. البته بعضی از این شرکت هم خودشون هم اعتقاد دارن که این باید این کار رو در داخل انجام بدن و نمیتونن به طور دراز مدت فقط تخم قزل‌آلا رو به ایران بفروشن. من واقعا جای تأسف داره که بگم که در گذشته خیلی تو این زمینه کوتاهی شد و ما الان کشوری هستیم که رتبه جزو 4 تا کشور اول تولید کننده قزل‌آلا در جهان هستیم، ولی به عنوان یک وارد کننده تخم مطرح هست.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون آقای دکتر عبدالحی، ممنون که صادقانه درباره این مباحث صحبت میکنید. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر اکرمی، انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از صحبت‌هاتون استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما، خدا حافظتون.
کجا هستم؟ الان توی بازار ماهی فروشام در ساحل زیبای اروندرود.
این صدای آب صدای دریاچه و اینا نیست، صدای دریا نیست، اینجا یه مزرعه است، یه مزرعه پرورش ماهی.
از آرام خلیج فارس تا خروش خزر به رنگ دریا، به رنگ دریا از رادیو اقتصاد.
آقای محمد یاری، اگه بخوایم یه رقمی بدیم درباره میزان ارزاوری صادرات میگو، شما مطلع هستید؟ حالا مثلا بگید در سال گذشته ما اینقدر تن مثلا صادر کردیم، اینقدر ارز وارد مملکتمون شده.
سال گذشته 11,000 تن میگو صادر شده به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس و کشورهای مثل اسپانیا و سایر کشورها. میزان درآمد ارزی حاصل از این میزان نزدیک به 50 میلیون دلار از فروش در واقع میگوی تولیدی ایران به کشورهای خارجی بوده است.
بله، خیلی متشکرم از شما. سپاس از اینکه در این برنامه حضور داشتید. شما جناب آقای محمدیاری، کارشناس دفتر امور میگو و آبزیان دریایی سازمان شیلات ایران، و همچنین آقای دکتر حسین عبدالحی، معاون آبزی پروری سازمان شیلات. از اینکه برنامه رنگ دریا رو شنیدید خیلی سپاسگزاریم. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم به مبحث اقتصاد منابع آبی کشورمون خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هر؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
شنبه شب زیبای بهاریتون به خیر و شادی باشه، هر جایی که هستید و همراه با ما در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، 22 65 25 25 و 30,036,037 در اختیار شماست. هر نظر، پیشنهاد، راهنمایی اگر هست در خصوص برنامه‌های رادیو اقتصاد، لطفاً حتما از ما دریغ نکنید. 162 هم مثل همیشه در اختیار شماست. اگر صحبتی هست که مایل هستید با همکارانمون در روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، میتونید از این مسیر استفاده کنید. و ما میرسیم در حالی که ثانیه هایی بیشتر نمونده یک بله به ساعت 21 رسیدیم. ازتون خواهش میکنیم آخرین تقدیمی در بخش دوم از بخش رادیو اقتصاد رو شنونده باشید. برنامه‌ای که به مدت 54 دقیقه ما رو با خودش همراه میکنه، برنامه نقل و نقل. به اتفاق بشنویم.